ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است که میشنوید. زلزله‌ای به قدرت 4.8 ریشتر شیراز را لرزاند. ترکیه یک هواپیمای مسافربری سوریه را مجبور به فرود در آنکارا کرد. دبیر کل سازمان ملل و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خشونت علیه یک دختر پاکستانی را به شدت محکوم کردند. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر و نیکی باشه. یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای رو تقدیم شما می‌کنم. به گزارش خبرگزاری مه، زلزله‌ای به قدرت 4.8 در مقیاس ریشتر شامگاه چهارشنبه شیراز را لرزاند. این گزارش می‌افزاید که مرکز این زمین لرزه منطقه مهارلو در نزدیکی شیراز بوده است. خبرگزاری مهر همچنین از وقوع 3 پس لرزه نیز خبر داده و میگوید نیروهای امداد به منطقه اعزام شدند. هنوز گزارشی از میزان خسارات این زمین لرزه مخابره نشده است. به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه، جت‌های جنگنده F-16 آن کشور پس از شناسایی یک هواپیمای مسافربری سوری در آسمان ترکیه، آن را مجبور به فرود در آنکارا کردند. این گزارش می‌افزاید احتمال دارد این هواپیمای مسافربری در حال حمله سلاح‌های سنگین به دمشق بوده است. این هواپیمای ایرباس از مسکو به سوی سوریه در حرکت بود و خبرگزاری اینترفاکس روسیه پرواز این هواپیما با 35 مسافر از مسکو را تایید کرده است. در خبر دیگر، تلویزیون دولتی ترکیه اعلام کرد که آنکارا اجازه پرواز هواپیماهای غیر نظامی به سوی سوریه را منع کرده است. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد تیراندازی به یک دختر 14 ساله پاکستانی را به شدت محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دبیر کل سازمان ملل حمله به ملاله یوسفزی که فعال حقوق کودکان است را اقدامی فجیع و بزدلانه خواند. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حمله را که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است وحشیانه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما پیشنهاد کرده که این دختر پاکستانی برای مداوا به آمریکا منتقل شود. ملاله یوسفزی که از 11 سالگی پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات برای حق تحصیل دختران میکوشد، روز سه‌شنبه به همراه دو همکلاسی خود در شهر مینگورا در منطقه سوات هدف گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. اما نوسانات نرخ برابری ریال به درهم امارات در روزهای گذشته کار بازرگانان ایرانی مقیم دبی را دشوار کرده و امید آنها به پایین آمدن نرخ ارز در ایران را از بین برده است. همکارم سام هدا از دبی گزارش میکنه.
درهم امارات روز چهارشنبه در بازار دبی 30 تومان کاهش یافت و به 890 تومان رسید. روز سه‌شنبه درهم امارات پس از چند روز روند نزولی بار دیگر افزایش یافت و ریال ایران نسبت به درهم با یک کاهش 8% روبرو شد. یک بازرگان ایرانی مقیم دبی به رادیو فردا گفت: به نظر می رسد که افزایش اخیر نرخ ارز تثبیت شده باشد و دیگر کسی در دبی امیدی به پایین آمدن نرخ ارز ندارد. درهم امارات در هفته گذشته در پی افزایش شدید نرخ ارز در تهران از مرز 1000 تومان گذشت و به رکوردی تاریخی رسید. پس از این افزایش شدید و در پی وعده های مقامات بانک مرکزی ایران در مورد تثبیت بازار پول ملی، ریال کمی در دبی تقویت شد، اما این امر به سرعت جای خود را به روند نزولی داد. در اقدامی دیگر و از روز گذشته، بانک های امارات از قبول چک های دو بانک ایرانی ملی و صادرات در دبی خودداری کردند. در پی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی جامعه جهانی، کشور امارات هم روابط بانکی خود با ایران را محدود کرد. از حدود 6 ماه پیش، هیچ بانک اماراتی حاضر به پرداخت درهم به بانک‌های ملی و صادرات نبود، ولی درهم این دو بانک را دریافت می‌کرد. از دیروز، دریافت و پرداخت بین بانکی به کلی متوقف شده، و بازرگانان ایرانی مقیم دبی باید شخصاً برای دریافت درهم حواله‌های خود به بانک‌های ملی و صادرات مراجعه کنند و سپس پول نقد را در بانک‌های اماراتی بخوابانند. با توجه به محدودیت‌هایی که ایرانیان مقیم دبی برای نقل و انتقال پول دارند، این اقدام بانک‌های اماراتی در قطع کامل روابط خود با دو بانک ملی و صادرات میتواند مبادلات تجاری بین ایران و دبی را بیش از پیش دشوار کند. سام هدا، رادیو فردا.
اما تولید خودرو در ایران در ماه‌های گذشته با کاهش شدید روبرو شده. دبیر انجمن خودروسازان ایران به خبرگزاری ایسنا گفت کاهش تولید خودرو در دو دهه اخیر بی سابقه بوده. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، صنعت خودروسازی در ماه‌های گذشته با کاهش شدید تولید روبرو بوده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی را باعث کاهش تولید خودرو در ایران دانست و گفت فروردین ماه امسال برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودرو کشور در دو دهه اخیر شاهد کاهش شدید تولید محصولات بودیم. در حوزه داخلی به گفته آقای نعمت بخش، برخی مشکلات در زمینه تأمین قطعات موجب توقف مقطعی خطوط تولید برخی محصولات شده است و به دلیل مشکلات مالی خودروسازان به ویژه نحوه عملکرد سیستم بانکی در این حوزه، پرداخت مطالبات قطعه سازان در سال گذشته به عقب افتاده است که به سهم خود قطعه سازان را دچار مشکلات نقدینگی برای تأمین مواد اولیه کرده است. از سوی دیگر برخی مشکلات خارجی نیز به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران کاهش تولید را باعث شده است، از جمله ورود مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه تحت تأثیر قرار گرفته و هزینه‌های واردات مواد اولیه و زمان مورد نیاز آن افزایش قابل توجهی داشته است. مقام‌های رسمی در ایران از تحریم‌ها به عنوان عامل مهمی در کاهش تولید در صنعت خودروسازی صریحاً نام نمی‌برند، در حالی که به دنبال اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه ایران، شرکت‌های خودروسازی چون فیات، جنرال موتورز، شرکت تجاری پژو و شرکت پژو که دارای بازار مهمی در ایران هستند، از ارسال قطعات به ایران خودداری کردند و هیوندای و تویوتا نیز همکاری خود با ایران را متوقف کردند. آمارهای رسمی حاکی است که تولید خودرو در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه سال گذشته 66% و تولید خودرو در 6 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42% کاهش یافته است. به نوشته ایسنا، در میان انواع خودرو بیشترین کاهش با افت بیش از 97% به تولید مینیبوس تعلق دارد. حمیدرضا تقوی نژاد، یک کارشناس خودرو، در مقاله تحلیلی که در 15 مرداد ماه در رسانه‌ها منتشر شد، با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی برای اشتغال و اقتصاد ایران نوشت چندین سازمان بزرگ دولت از محل صنعت خودرو ارتزاق می‌کنند. به نوشته آقای تقوی نژاد، دست کم 500 شرکت قطعه ساز به این صنعت وابستند و تولید کنندگان بزرگی همچون فولاد، آلومینیوم، لاستیک، شیشه، اقلام پلیمری هم وابستگی بالایی به فروش کالای خود به صنعت خودرو دارند. کاهش تولید در صنعت خودروسازی ایران پیش از التهاب و تلاطم است که در هفته‌های گذشته بر بازار ارز در ایران حاکم شده است. حال باید منتظر بود که صنعت خودروسازی چه تأثیر پذیری از دو برابر شدن بهای ارزهای خارجی نشان خواهد داد.
اما نشریه آمریکایی فارن پالیسی در مقاله‌ای به قلم دیوید راتکوف، کارشناس امور بین‌الملل و از نزدیکان دولت باراک اوباما، به بررسی پیامدهای احتمالی حمله به ایران پرداخته. جزئیات بیشتر این مقاله را همکارم جمشید زند ارائه می‌کند.
دیوید راتکوف در مقاله خود می نویسد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هنوز در دستور کار مشترک آمریکا و اسرائیل قرار دارد و به گفته او سران آمریکا و اسرائیل در زمینه یک حمله کوتاه با بیشترین کارایی به اتفاق نظر نزدیکتر می شوند. راتکوف مدعی است که از یک منبع نزدیک به مذاکرات میان کشورها اطلاع یافته که حمله مشترک به سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران در دست بررسی است. او مدت حمله را تنها 2 ساعت در خوشبینانه‌ترین حالت و در صورت لزوم تداوم آن را تنها در 1 یا 2 روز ذکر کرده است. دیوید راتکوف در نشریه فارین پالاسی می نویسد احتمال موفقیت حمله سریع و کوتاه زیاد است و کار سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم را فلج خواهد کرد. به گفته او با این اقدام برنامه هسته‌ای ایران سالها به عقب باز خواهد گشت، بدون آنکه به شهروندان ایران آسیبی برسد و منافعی نیز برای کل خاورمیانه در پی خواهد داشت. به نوشته فارین پالاسی، حامیان چنین طرحی میگویند نتایج این نوع حمله برق‌آسا مناطقی فراتر از خاورمیانه را تحت تأثیر مثبت خود قرار خواهد داد، از جمله اینکه عراق را از نفوذ فزاینده ایران رها خواهد کرد، برای سوریه و لبنان بسیار مفید خواهد بود و حتی میتواند روند به اغما رفته مذاکرات سیاسی اسرائیل و فلسطینی‌ها را زنده کند و همچنین به کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس اطمینان خاطر بدهد و در این حال پیامی قاطع برای روسیه و چین باشد و هژمونی و برتری آمریکا را نیز در منطقه برای یک دهه آینده تضمین کند. دیوید رادکوف می نویسد حامیان حمله سری بر این باورند که هزینه های این نوع اقدام کم خواهد بود و از درگیری شدن عمیق آمریکا در ایران نیز جلوگیری خواهد کرد. به ویژه بدین دلیل که به گفته او اسرائیل هرگز به تنهایی قادر به حمله نیست و اگر می خواست حمله کند آمریکا را عمیقا درگیر بحران می کرد. به خصوص که آمریکایی ها همواره گفته بودند حمله به سایت غنی‌سازی اورانیوم در دل کوههای قم هرگز از دست اسرائیل بر نخواهد آمد و تنها آمریکایی ها با بمب‌های فوق سنگین خود قادر به این کار هستند. رادکوف احتمال حمله به سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را هم مطرح کرده است. فارین پالیسی می‌نویسد بنابراین اقدام نظامی باید از جنس آمریکایی باشد چه با همراهی اسرائیل و کشورهای دیگر و چه بدون آن. دیوید رادکوف در پایان مقاله خود می‌نویسد ابعاد حمله‌ای که صورت گیرد مهم نیست، بلکه مسئله مهم فوایدی است که از آن به دست خواهد آمد، اینکه گزینه نظامی به یک ابزار دیپلماتیک و حتی یک ابزار سیاسی مبدل می شود.
و اما گزارش آخر، اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حدود یک ماه دیگر برگزار می شود و در این میان رقابت‌های انتخاباتی به بعضی از خانه‌های شهروندان آمریکایی هم کشیده شده. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مسئله مهم برای او حق داشتن اسلحه و مخالفت با ازدواج همجنسگرایان است. برای همسر او بیمه خدمات درمانی و آزادی‌های فردی مهم است. در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا، جورج و آبرین مارونتاس مسائل کاملاً متفاوتی را مورد توجه دارند. این زوج آمریکایی با سه فرزند خود در حومه واشنگتن دی سی در اشبرن در ویرجینیا زندگی می کنند، ایالتی که نیمی از ساکنان آن طرفدار باراک اوباما و نیمه دیگر طرفدار میت رامنی رقیب او از حزب جمهوری خواهند. این شکاف در خانواده مارونتاس هم دیده می شود. جورج قصد دارد به میت رامنی رای دهد و آبرین همسر او به اوباما. جورج که 25 سال پیش از یونان به آمریکا مهاجرت کرد میگوید که اولین دلیل او برای رأی دادن به رامنی مواضع حزب جمهوری خواه در طرفداری از مجازات اعدام است.
I don't necessarily agree that homosexuals should be married. I believe marriage between a man and a woman.
وی در ادامه میگوید فکر نمی کنم که همجنسگرایان باید لزوماً بتوانند با هم ازدواج کنند. من فکر می کنم ازدواج باید بین زن و مرد باشد. وقتی از آبرین میپرسید چرا قصد دارد به اوباما رای دهد، به میگوید آزادی‌های فردی برای او از اهمیت بسیاری برخوردار است. آبرین متولد افغانستان است. به دوران کودکی خود را با پدر دیپلماتش در عربستان سعودی گذراند. عربستان سعودی جایی که زنان از هیچ گونه آزادی برخوردار نیستند. پدرم برای من زندگی بهتری میخواست، برای همین به آمریکا آمدیم. فکر میکنم آزادی به عنوان یک زن، یک مادر و یک دموکرات در راستای باورهای من است. ازدواج دو زن و یا دو مرد او را اذیت نمیکند و داشتن اسلحه هم برای او جذابیتی ندارد. جورج درباره مهمترین مسئله برای همسرش، یعنی قانون بیمه خدمات درمانی که اوباما در سال 2010 به امضا رساند و میت رامنی قصد لغو آن را دارد، اصلا صحبت نمی کند.
My priorities of my children really the pinnacle for me is healthcare. So everything else is really noise to me.
آبرین می گوید اولویت او فرزندانش و مهمترین مسئله بیمه خدمات درمانی است. به همین علت تمامی مسائل دیگر سر و صدای بیش نیست. به میگوید من واقعا نگران آینده فرزندانم هستم. و این اختلافات سیاسی چه تأثیری دارد بر این زوج آمریکایی؟ آنها میگویند که این گونه مسائل احساسات آنها را در قبال یکدیگر تغییر نمیدهد. جورج میگوید از روی عشق ازدواج کردیم و همچنان هم عاشق هم هستیم. ممکنه که بر سر برخی مسائل اختلاف نظر داشته باشیم، ولی فرق زیادی نمی کند. مثل اینه که بعضی آدم‌ها یک نوع غذا را دوست دارند. برخی غذای ایتالیایی دوست دارند، برخی هم غذای چینی.
خب شنوندگان گرامی، تا 15 دقیقه دیگه با سرخط مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما خواهم بود.